بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث درباره تفسیر مالک یوم الدین آیه چهارم از سوره فاتحة الکتاب. صحبت درباره ویژگی‌های مالکیت الهی از منظر قرآن و حدیث بود. عرض کردیم که برجسته‌ترین ویژگی‌های مالکیت الهی 5 ویژگی است. ویژگی اول این که حقیقی است، اعتباری و قراردادی نیست. ویژگی دوم این که مطلق است، شامل همه پدیده ها می شود. ویژگی سوم این است که فراگیر است، شامل انواع تصرفات می شود، غیر از خدا این گونه نیست. ویژگی چهارم این است که مالکیت الهی ازلی و ابدی است، از ازل قدرت آفرینش اشیاء رو خداوند داشته و تا ابد هم مالکیت او تداوم خواهد داشت. ویژگی پنجم که حالا میرسیم به مالک یوم الدین، ویژگی پنجمه که الان در این آیه مورد بحث ماست و انشاءالله در جلسات آینده به تفصیل درباره اون صحبت میکنیم که تا این ویژگی به طور کامل بیان نشه، این آیه مبارکه به طور کامل تفسیر نشده، این است که مالکیت الهی در قیامت آشکار میشود. این که در سوره هم مکرر در نمازها میخوانید و میخوانیم مالک یوم الدین، خدا مالک روز جزاست، مالک روز قیامت است. این معناش این نیستش که خدا مالک دنیا نیست، فقط خدا مالک روز جزاست. یعنی دیگه اگه اینطوری این معنا درست معنا معلوم نشه، ممکنه کسی اینجور تصور کنه که خدا میگه چی؟ میفرماد مالک یوم الدین. خدا مالک یوم الدین است، مالک دنیا چی؟ نه، مالک دنیا هم هست. پس چرا خدا میفرماید مالک یوم الدین؟ علتش این است که این ویژگی پنجم این مطلب رو پاسخ میده. مالکیت خدا در روز قیامت برای همگان آشکار میشه. در دنیا حکمت بالغه الهی ایجاب کرده که دیگران هم خودشون رو مالک تصور کنن. من و شما و امثال ما هم خیال کنیم مالک هستیم. این آزمایش الهی است. حتی برخلاف خواست تشریعی خدا، انسان میتواند فرمان روایی کند، دستوری بدهد برخلاف اون چیزی که خدا میخواهد، برخلاف اذن تشریعی خدا. خدا میگوید این کار رو نکن، فلانی میگوید بکن، کار خلاف، دستوری بدهد برخلاف دستور خدا. اما در قیامت دیگه این حرفا نیست. در قیامت مالکیت مطلق الهی ظاهر می شود، هیچ کس دیگر اصلا فرمان روایی نداره. معلوم می شود که فرمان روایی مطلق و فراگیر از آن خداست، که حالا انشاءالله به تفصیل این رو خدمتتون در برنامه های آینده با تمسک به قرآن و حدیث براتون این رو باز می کنم. مالک یوم الدین معناش این است که مالکیت حقیقی الهی در روز قیامت آشکار می شود. دیگر اونجا همه می فهمند که خدا مالک است. مالکیت های پنداری توهمی در روز قیامت همه از بین می رود و زایل می شود. این آیاتی که ملاحظه می کنید اشاره به این ویژگی پنجم است. وله الملک یوم ینفخ فی الصور، روزی که نفخ صور می شود، اون صدای مهیبی که با اون فریاد همه می میرند. پناه به خدا. دو تا نفخ صور هست، انشاءالله اینم در ادامه بحث در تبیین مالک یوم الدین رو توضیح بیشتری خواهیم داد. یک نفخه صعق است، یک فریاد مهیبی در جهان در پایان عمر جهان تنین افکن می شود که اون فریاد سبب می شود همه موجودات زنده از بین میرن، دیگر هیچ موجود زنده ای باقی نخواهد. اینو میگن نفخه صعق، نفخه بیهوشی، نفخه مرگ. یک نفخه هم هست نفخه قیام که باز یک فریاد مهیبی در جهان تنین افکن می شود که همه موجودات مرده از ابتدا تا انتها همه زنده می شود. خیلی صحنه وحشتناکی است، رعب انگیزی است. فرمان له الملک یوم ینفخ فی الصور، مالکیت الهی اون وقت، فرمان روایی الهی اون روز آشکار میشه. همه میفهمن که فرمان روا، تنها فرمان روا و تنها ملک و مالک خداست. یا سوره فرقان آیه 26، الملک یومئذ الحق للرحمن. ملک ویژه خداست، ملک حقیقی، ملک حق در روز قیامت آشکار می شود که برای خدای مهربان هست. غیر از خدای مهربان در روز قیامت مالک و ملکی وجود ندارد. لمن الملک الیوم، در روز قیامت مالک کیه؟ فرمان روا کیست؟ گویا هیچ کس نیست که پاسخ این سوال رو بدهد. خدا خود می فرماید لله الواحد قهار، تنها خدای واحد قهار است که مالک است. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، روزی که هیچ کس برای دیگری کاری نمیتونه انجام بده، مالک چیزی برای دیگری نیست، فرمان اون روز اختصاص به خدا داره. اگر این آیات رو که حالا بعدن در ادامه توضیح خواهیم داد در کنار آیاتی که خداوند سبحان رو مالک حقیقی و فرمان روای مطلق و فراگیر جهان معرفی میکنه قرار بدیم، به روشنی معلوم میشود که مقصود از مالکیت الهی در قیامت بروز و ظهور فرمان روایی است. مقصود از مالکیت الهی در قیامت بروز فرمان روایی او بر همگان است، نه این که مالکیت الهی اختصاص به قیامت داره. انشاءالله در اینجا حالا یک بحث دیگه آغاز میشه و اون عباره هست از آموزه های مالکیت الهی. چند نکته در مالکیت الهی هستش که حالا تحت عنوان آموزه های مالکیت الهی خدمتتون توضیح میدم. یکی از نکاتی که در رابطه با مالکیت الهی قابل طرح هست مسئله مالکیت الهی و شبهه جبر. شبهه جبر چیه؟ خیلی کوتاه توضیح بدم. شبهه جبر این است که تصور کند انسان مالک کارهای خودش نیست. شما میگی خدا هم مالک من است هم مالک کارهایی که من انجام میدهم، یعنی مالک تکوینی. شما اگر نخواد خدا نمیتونید ببینید، نخواهد نمیتوانید بشنوید، نخواهد نمیتوانید بگویید. هر کاری که شما انجام میدهید مالک حقیقیش خداست. یعنی چی؟ یعنی اذن تکوینی خدا رو، همونطور که قبلا اشاره کردم، اذن تکوینی الهی رو میخواد. شما ممکنه اینجوری، پس من مجبورم دیگه. یه سی ممکنه همون کسانی که یه دهی هستن جبریون، که حالا در بحث عقاید در آیه که مربوط به اون باشه، مرتبط با این بحث باشه، مفصل باید توضیح داده بشه، که بس من مجبورم. کسی که گناه میکنه، مثل اون شاعر که میگه میخوردن من حق ز عدل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. حالا که این حالا یه بحث دیگه است، که حالا خدا میداند که من دارم این نگاه با من، میتواند جلوی من رو بگیره این کار حرامو انجام ندم. خب پس این اذن تکوین، اجازه تکوینی الهی هست که من دارم العیاذ بالله گناه میکنم. شبهه جبر، جوابش در این روایتی که در ذیل میاد و در این جمله ای که ملاحظه میکنید هست. مالکیت خدا سبب موجب سلب اختیار از انسان نیست. خدا مالک چشم من هست، مالک گوش من هست، مالک زبان من هست، ولیکن اختیار به من داده، به شما اختیار داری این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم، این که میگیم آیا حالا این انجام بدم یا انجام ندم، پس من میشه تو اختیار داری، تو مالک کار خودت هستی. این مالکیت رو چیز از خدا به شما داده در این دنیا، در اون دنیا هم دیگه فرمان روای مطلق خود خداست. ببینید امیرالمومنین احسان در نهج البلاغه چه جوری میفرماید: انا لا نملک مع الله شیئا، یعنی خود ما در عرض خدا مالک چیزی نیستیم که بگیم خدا مالک است ما هم مالک، نه، ما در طول مالکیت، مالکیت ما در مالکی، در طول مالکیت خداست. انا لا نملک مع الله شیئا ولا نملک الا ما ملکنا، ما مالک نیستیم مگر اون چیزی را که خدا به ما تملیک کرده، یعنی خدا اذن داده به ما در اون تصرف بکن. فمتا ملکنا ما هو املک منا بهی، ما هو املک بهی منا کلفنا، وقتی خدا ما رو مالک چیزی کرد، اختیاردار چیزی کرد، اون وقت تکلیف میاد. همیشه تکلیف در جایی است که ما توان انجام کاری رو داریم. اگر شما توان انجام کاری رو نداشته باشی چیه؟ شما مکلف نیستی. و متا اخذه منا وضع تکلیف و انا، وقتی که توان رو خدا از کسی گرفت چی میشه؟ دیگه تکلیفی نداره. که در دو آیه کریمه این مطلب آمده: لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند جز اون به اندازه توانایی انسان به او چیه؟ تکلیف نکرده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که این آیات در سوره بقره آیه 286 و آیه دوم سوره طلاق آیه 7. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تنها به اون مقداری به انسان تکلیف میکند که بهش قدرت داده، به اون مالکیت داده. میفرماید فمتا ملکنا ما هو املک منا کلفنا، اگه توان کاری رو خدا به شما داد، مالکیت انجام کاری رو به شما داد، تکلیف هست. متا اخذه منا وضع تکلیف عنا، اگر توانایی رو از شما گرفت چی میشه؟ این دیگه تکلیفی نداره. پس من این شبهه جبر اینجا پیش نمیاد که پس من مجبورم چون اذن خدا لازم است برای گناه کردن من. نه، اذن خدا هست، امتحان شماست، توانایی شما هم هست، توانایی شما در طول توانایی خداست، مالکیت من و شما در طول مالکیت الهی است، در عرض مالکیت الهی نیست. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.